سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت شما این برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر به ایران هشدار داد که اگر با آمریکا توافق نرسد احتمال دارد اتفاق بدی رخ بدهد. ترامپ عصر روز دوشنبه 13 دلو در گفتگو با خبرنگاران در قصر سفید گفت که نمایندگان دولت آمریکا در حال گفتگو با حکومت ایران هستند و امیدوار است که این مذاکرات نتیجه داشته باشد. رئیس جمهور ترامپ هشدار داد که همین حالا کشتی‌های جنگی آمریکا نیز در مسیر ایران هستند. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد که در صورت عدم رسیدن به توافق با ایران اتفاق بدی رخ خواهد داد، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز سه شنبه 14 دلو اعلان کرد که دستور آغاز مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده را داده است. پزشکیان در شبکه اکس نوشته است که به وزیر خارجه خود دستور داده که در صورت وجود فضای مناسب و عاری از تهدید و به دور از توقعات بی‌منطق، زمینه مذاکره عادلانه و منصفانه را فراهم سازد. پزشکیان گفت که این دستور را با توجه به درخواست دولت‌های دوست در منطقه برای پاسخ به پیشنهاد رئیس جمهور ایالات متحده صادر کرده است. پیش از این سایت اکسیوس روز دوشنبه گزارش داد که وزیر خارجه ایران و نماینده ویژه آمریکا احتمالاً روز جمعه عبده دلو در استانبول دیدار خواهند کرد. این سایت به نقل از دو منبع آگاه نوشت که قرار است عباس راخچی و استیو ویتکاف درباره امکان دستیابی به توافق هسته‌ای گفتگو کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که افغانستان سومین کشور جهان از نظر بالاترین میزان تلفات ناشی از ماین و مهمات انفجاری بجا مانده از جنگ به شمار می رود. یوناما در بیانیه در صفحه فیسبوکش امروز سه شنبه 14 دلو گفت که قربانیان عمدتاً کودکان هستند و 80% تلفات را تشکیل می دهند. در ادامه آمده که کودکان اغلب هنگام بازی در نتیجه تماس با مهمات منفجر ناشده زخمی می شوند یا جان خود را از دست می دهند. یوناما خواستار تامین حمایت مالی نهادهای غیر دولتی در بخش ماین پاکی شده است. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC در ماه جوزای امسال به رادیو آزادی گفته بود که ماهانه حدود 60 نفر در اثر انفجار ماین ها و مهمات منفجر نشده در افغانستان کشته یا زخمی می شوند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه 14 دلو به عربستان سعودی رسیده و قرار است روز چهارشنبه 15 دلو به مصر سفر کند. دفتر ارتباطات رئیس جمهور ترکیه میگوید که اردوغان در این سفر در کنار تحولات منطقه‌ای و جهانی در مورد گسترش رابط دو جانبه گفتگو میکند. این دفتر در شبکه اکس نوشته که در نظر است اردوغان در ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کند. در ادامه آمده است که رئیس جمهور ترکیه در سفر به قاهره دومین جلسه شورای همکاری استراتژیک ترکیه مصر را با رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی برای مذاکرات با تمرکز خاص بر فلسطین رهبری میکند. خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو امروز گزارش داد که این سفرها در حال صورت میگیرد که انکاره در تلاش احیای رابط امنیتی و دیپلماتیک با شرکای کلیدی در شرق میانه به دنبال جنگ در غزه است و در این حال میخواهد که تجارت و سرمایه گذاری را تقویت کند. و در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال آسیا امروز تیم افغانستان با تیم ژاپن مقابل شد. در این بازی تیم فوتبال ژاپن 6-0 تیم افغانستان را شکست داد. تیم فوتبال افغانستان در گروه چهارم روز یک شنبه در مقابل تیم ایران 5-2 شکست خورد، اما پیش از آن در برابر تیم‌های مالزی و عربستان سعودی برنده شده بود. امروز در دو بازی دیگر ایران 7-4 ازبکستان را شکست داد و عراق با نتیجه 4-2 از تایلند برنده شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. آخرین تحولات در تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران. شورای امنیت سازمان ملل متحد در همین ماه در مورد تمدید کمیته تحریم‌های افغانستان بحث می‌کند. یک فعال حقوق بشر افغانستان گفت:
من از شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور قاطع درخواست میکنم وعده های خود را تنها در حد سخن نگه ندارد و اقدامات واقعی و عملی انجام دهد.
چندین ژورنالیست افغان در روزهای اخیر در اسلام آباد بازداشت شده و پس از پرداخت پول رها شدند. یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
از ساعت 1 تا ساعت 2:30 شب ما در بازداشت پلیس پاکستان بودم،
بعد از پرداخت پول آزاد شدیم.
شماری از افغان‌ها در مورد فساد اداری در افغانستان سخن می‌گویند. یک کارمند معارف در ننگرهار گفت:
ما اخیراً شاهد نمونه‌های عینی فساد بوده‌ایم. چند کارمند، مدیران لیسه‌ها و مسئولانی که با پول مقرر شده بودند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
و مطالب دیگر.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد که در صورت عدم رسیدن به توافق با ایران اتفاق بدی رخ خواهد داد، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز سه‌شنبه 14 دلو اعلان کرد که دستور آغاز مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده را داده است. در تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران این آخرین تحولات می باشد. در همین مورد با هانا کاویانی از بخش فردای رادیو آزادی صحبت داشتیم.
پس از میشه گفت 2-3 هفته که تنش میان ایران و آمریکا همینطور هی افزایش پیدا میکرد و آقای ترامپ درباره فرستادن ناوهای جنگی به منطقه خلیج فارس میگفت و میگفت که آمریکا آماده است که رویارویی با ایران رخ بده، به نظر میاد که حالا ما وارد یک فاز جدیدی شدیم، به این معنا که آمریکا همچنان درباره تهدید نظامیش صحبت میکنه. حتی وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه مطرح کرد که پنتاگون آماده است که در صورت نیاز و با دستور رئیس جمهور وارد کار بشه و اقدام نظامی انجام بده. اما به همون شدت ما شاهد یک تلاش دیپلماتیک برای سر میز گفتگو آوردن ایران و آمریکا هستیم. تا اینجای کار که ما صحبت میکنیم به نظر میاد که این اتفاق روز جمعه در استانبول خواهد افتاد. هنوز مقامات ترکیه این رو به صورت رسمی زمان و مکان رو اعلام نکردند، اما گزارش های متعددی هست و صحبت از اینه که حتی کشورهای دیگر منطقه از جمله قطر، عربستان، مصر یا پاکستان حتی بر سر این میز گفتگو باشند تا ایران و آمریکا رو متقاعد کنند که به جای جنگ به یک مسیر دیپلماتیک وارد بشن. یکی از مسائلی که در همین روزها شنیدیم از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده که هشدار داده بود که اگر جنگی اتفاق بیفته این جنگ منطقه‌ای خواهد بود و به تبع کشورهای منطقه خاورمیانه اصلا نمیخوان که چنین جنگی سر بگیره. اینکه موضوع گفتگوی طرفین در استانبول یا در هر شهر دیگری که این گفتگو اگر برگزار بشه چه خواهد بود، ما از آقای ترامپ در روزها و هفته های اخیر مسئله هسته‌ای ایران رو شنیدیم. اما گزارش هایی هست که تأکید میکنه که موضوع موشکی، برنامه موشکی ایران و همچنین رفتار منطقه ایران، گروه های نیابتی ایران از جمله چیزهایی است که میتونه موضوع گفتگوی طرفین باشه. در مورد هسته‌ای بسیاری درباره این صحبت میکنند که ایالات متحده به هر حال در تابستانی که گذشت سه تأسیسات اصلی هسته‌ای ایران رو بمباران کرد و آقای ترامپ از نابود شدن این تأسیسات صحبت کرده بود، اما همچنان مسئله احتمال از سرگیری غنی‌سازی در ایران که آمریکا مخالف اون است و همچنین ذخیره اورانیومی که ایران تا اینجای کار غنی کرده و زیر آوار اون تأسیساتی که بمباران شده مونده و هنوز مشخص نیست که سرنوشتش چی شده، این دو مسئله مسائل مهمی است که حالا احتمالاً بر سر میز گفتگو درباره اونها صحبت میشه.
صحبتی بود با هانا کاویانی از بخش فردای رادیو آزادی.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری میلادی درباره پیشنویس قطعنامه رأی‌گیری می‌کند که در صورت تصویب آن مدت ماموریت تیم پشتیبانی تحلیل و نظارت بر تحریم‌های 1988 افغانستان برای یک سال تمدید می‌شود. بر اساس گزارش شورای امنیت در تحریم‌های 1988 افغانستان مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی علیه افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای وابسته به طالبان شامل است. ماموریت این کمیته به تاریخ 7 فوریه سال جاری به پایان می‌رسد. شماری از فعالان حقوق زنان از شورای امنیت می‌خواهند که فشارهای خود را بر طالبان ادامه دهد تا طالبان حقوق پایمال شده زنان و دختران در افغانستان را بازگردانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری میلادی درباره پیشنویس قطعنامه ای را گیری کند که در صورت تصویب آن مدت ماموریت تیم پشتیبانی تحلیل و نظارت کمیته تحریم های 1988 افغانستان برای یک سال تمدید خواهد شد. با اساس گزارش شورای امنیت در تحریم های 1988 افغانستان مسدودسازی دارایی ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی علیه افراد، گروه ها، شرکت ها و نهادهای وابسته به طالبان شامل است. معیارهای فهرست این تحریم ها شامل فعالیت ها و حمایت هایی می شود که تهدید برای صلح، امنیت و ثبات افغانستان به شمار می روند. حکومت طالبان پیش از این بر رفع تحریم های وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرده و گفته که خواهان تعامل مثبت با این سازمان و کشورهاست. بر اساس گزارش تازه شورای امنیت به استثنای بشر دوستانه ای که مطابق قطعنامه 2615 شورای امنیت در دسامبر 2021 تعیین شده، کمیته تحریم های افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان به طور اساسی تمدید نشده است. کمیته تحریم های 1988 افغانستان یکی از نهادهای فرعی شورای امنیت است که بر فهرست تحریم ها نظارت می کند، درخواست های مافیات را بررسی می کند و از طریق گزارش ها و توصیه های تیم نظارتی کشورهای عضو را در زمینه تطبیق آن همکاری می کند. این تیم همچنان به کمیته های تحریم مرتبط به داعش و القاعده نیز حمایت ارائه می کند. با اساس قطعنامه 2734 شورای امنیت که در 10 جون سال 2024 تصویب شد، ماموریت این تیم برای حمایت از این کمیته ها تا جون 2027 تمدید شده است. اعضای شورای امنیت آخرین گزارش تیم نظارت بر تحریم ها را در 17 نوامبر سال گذشته دریافت کردند. در این گزارش آمده بود که با وجود ادعاهای طالبان در مورد بهبود صلح و امنیت در افغانستان، زنان، دختران و اقلیت ها از این ثبات بهره مند نشدند. در گزارش وضعیت زنان و دختران بسیار بحرانی توصیف شده و آمده است که آنان از آموزش، کار و خدمات صحی محروم بوده و با تبعیض جنسیتی روبرو هستند. در همین حال شمار از فعالان حقوق زن از شورای امنیت می‌خواهند که فشارهای خود بر طالبان را ادامه دهند تا آنها حقوق زیر پا شده زنان و دختران را بازگردانند. یاسمین یقین نبی‌زاده، فعال حقوق زنان، روز سه شنبه 14 دل و به رادیو آزادی گفت که طالبان به نام صلح و ثبات حقوق زنان را از بین بردند.
طالبان تحت عنوان امنیت و ثبات تمام حقوق اساسی زنان را از بین بردند، در حالی که در حال حاضر زنان در افغانستان مانند زندانی زندگی میکنند. این وضعیت تنها زندگی شخصی زنان را محدود نساخته، بلکه آینده کل افغانستان را نیز با تهدید جدی مواجه ساخته، زیرا وقتی که دختران از تحصیل محروم میشوند و در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشارکت نمی‌داشته باشند، بنیان‌های این حوزه‌ها تضعیف میشه و نتیجه ای می باشد که جامعه سرمایه انسانی لازم برای پیشرفت و ثبات را از دست می ده.
حسینا سروری، یکی دیگر از فعالان حقوق زنان، نیز می گوید که شورای امنیت باید فشارهای خود بر طالبان را ادامه دهد.
من از شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور قاطع درخواست میکنم وعده های خود را تنها در حد سخن نگه ندارد و اقدامات واقعی و عملی انجام دهد، تا زمانی که همه محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران از جمله در زمینه کار و تحصیل به طور کامل رفع نشده باشد. طالبان نباید مشروعیت بین المللی کسب کند و نباید با جامعه جهانی تعامل داشته باشند.
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، محدودیت های گسترده بر زنان در افغانستان از جمله در زمینه آموزش و کار آنان وضع شده است. هرچند طالبان ادعا می کنند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت تامین کردند، اما با اساس گزارش های نهادهای مختلف حقوق بشری، حکومت طالبان زنان را با اساس جنسیت سرکوب کرده و آنان را از زندگی عمومی حذف کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
در روزهای اخیر چندین خبرنگار افغان در اسلام آباد بازداشت شده و بعد از پرداخت پول دوباره آزاد شدند. بشیر گواخ از بخش مشال رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
سه خبرنگار افغان که یک روز پیش در اسلام آباد بازداشت شده بودند شب گذشته آزاد شدند. یکی از این خبرنگاران که به دلیل تهدیدهای امنیتی نخواست نامش ذکر شود، با رادیو مشال گفت که مدت ویزه آنها ختم شده بود و با این وجه آنها بازداشت شده بودند. اما پس از آنکه اتحادیه خبرنگاران نگرانی های خود را مطرح کردند، اونا آزاد شدند. در همین حال پلیس اسلام آباد به رادیو مشال گفته است که هیچ خبرنگار افغان در قید اونها نیستند، اما خبرنگاران پلیس را متهم میکنند که افغانها را به هدف اخذ پول بازداشت کرده و از آنان رشوه میگیرند. پلیس این اتهامات را رد کرده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست 2021 صدها خبرنگاران افغان برای مهاجرت به کشورهای غربی به پاکستان رفتند. این خبرنگاران در مدت انتظار برای دریافت ویزا با تهدیدها و بازداشت های پلیس در پاکستان روبرو شدند. با وجود درخواست های نهادهای بین المللی حقوقی بشر، حکومت پاکستان ویزاهای پناهجویان افغان را تمدید نکرده است.
صحبت بود درباره بازداشت خبرنگاران افغان در اسلام آباد. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان هم میگوید که پلیس پاکستان در دو هفته گذشته 5 خبرنگار و کارمند رسانه افغان را در اسلام آباد بازداشت کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه روز گذشته نوشته که هرچند این افراد پس از تلاش‌های فراوان آزاد شدند، اما این رویدادها نشان می‌دهد که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان در پاکستان با تهدیدهای جدی امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه و اخراج اجباری روبرو هستند. جزئیات را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید.
دیروز ساعت 1 پس از چاشت دروازه خانه ما تک تک شد. دروازه را باز کردم که پلیس پاکستان بود.
سلیمان آریان یکی از خبرنگاران افغان در اسلام آباد پاکستان است که یک روز قبل چندین ساعت را در بازداشت پلیس سپری کرده است. او که میگوید از یک سال به این طرف همراه با همسر و فرزندش در پاکستان به سر میبرد، روز سه شنبه 14 دل و به رادیو آزادی گفت که پلیس پاکستان پس از چند ساعت توقیف و گرفتن مقدار پول او را رها کرده است.
از ساعت 1 تا ساعت 2:30 شب ما در بازداشت پلیس پاکستان بودم، در یکی از یک اتاقایی که ماننده که زندانیا را میبرن بازداشت میکنن، مرا برده بود در اتاق. دیگه سرانجام سعی و تلاش دوستا بود، سعی و تلاش خود ما بود. بعد از پرداخت پول آزاد شدیم. اونا بر ما هشدار دادن که خودت غیر قانونی نمیتونی دیگه اینجا زندگی بکنی.
صمیم یک خبرنگار دیگر افغان که میگوید چند قبل از سوی پلیس پاکستان در اسلام آباد بازداشت شده بود، با رادیو آزادی گفت که وضعیت خبرنگاران و مهاجران افغان در پاکستان نگران کننده است.
این وضعیت متاسفانه هر روز بدتر شده روان است. ما امیدوار هستیم که نهادهای حقوق بشری، یونسیار، سازمان ملل حداقل در مورد خبرنگاران یک توجه جدی بکنند. متاسفانه هیچ گوش شنوایی در پاکستان وجود نداره که در مورد خبرنگارا بشنوند.
از سوی دیگر شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای که به افغانستان اخراج شدند نیز میگویند شب و روزشان را در ترس از بازداشت توسط طالبان سپری میکنند. حسینه رفیع یکی از خبرنگارانی که چند ماه قبل از پاکستان به افغانستان اخراج شده به رادیو آزادی گفت:
ما پنهان هستیم و گاهی یک ولایت گاهی دیگه ولایت، خیلی خسته شدیم از لحاظ روانی، روحی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی. خیلی در مشکلات هستیم و هر روز که امی کسایی که دیپورت میشه و اینجا گرفتار میشه یا بندی میشه یا خیلی نگران هستم.
این در حال است که سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان امسو می گوید پلیس پاکستان در دو هفته گذشته 5 خبرنگار و کارمند رسانه افغان را در اسلام آباد بازداشت کرده است. این سازمان روز دوشنبه 13 دلو با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود گفته که سمیم فروغ فایزی خبرنگار و عطاءالرحمن شیرزاد تصویربردار از جمله بازداشت شدگانند و همچنان 3 کارمند رسانه دیگر هم را با خانواده هایشان بازداشت شده بودند. این سازمان در ادامه نوشته است که هرچند این افراد پس از تلاش های فراوان آزاد شدند، اما این رویدادها نشان می دهد که خبرنگاران و کارمندان رسانه ای افغان در پاکستان با تهدیدهای جدی امنیتی، بازداشت های خودسرانه و اخراج اجباری روبرو هستند. سازمان حمایت از رسانه های افغانستان می گوید پلیس پاکستان همزمان با توقف روند تمدید ویزاها پناهجویان افغان از جمله خبرنگاران را به دلیل نداشتن ویزه بازداشت می کند. وضعیتی که به گفته این سازمان خبرنگاران افغان را با شرایط نامعلوم و خطرناک روبرو ساخته است. امسو از جامعه جهانی کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نهادهای بین المللی خواسته برای تامین فوری امنیت خبرنگاران افغان در پاکستان اقدامات جدی و موثر انجام دهد. در اعلامیه این سازمان آمده که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان ده‌ها خبرنگار افغان به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای، سانسور، تهدیدهای امنیتی و فشارهای سیاسی ناچار شدند به پاکستان پناه ببرند، اما آنان تا چند سال گذشته در این کشور با زندگی ناامن، بی‌ثبات و آگنده از ترس مواجه بودند. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که در چند مرحله روند اخراج مهاجران افغان از این کشور را آغاز کند که تنها در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون افغان را از آن کشور اخراج کرده است. حکومت طالبان پیش از این گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی درباره آزار و اذیت مهاجران بازگشت افغان را جانبدارانه خوانده و گفته که در آن واقعیت‌ها و اصل بازگشت مسئول و با عزت میلیون‌ها افغان نادیده گرفته شده است. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد با محکوم کردن اخراج افغان‌ها از ایران و پاکستان آن را نقض تعهدات بین‌المللی این کشورها در قبال پناهندگان دانسته هشدار دادند که این روند جان افراد آسیب‌پذیر را به خطر می‌اندازد و حمایت‌های انسانی را تضعیف می‌کند.
بیشتر از خبر
شماری از شهروندان افغانستان میگویند که در بخش‌های مختلف کشور با فساد روبرو شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل ترس قادر به اعتراض یا افشاگری در این زمینه نیستند. برخی از کارشناسان بخش مبارزه با فساد میگویند تا زمانی که اجازه فعالیت به نهادهای ناظر مستقل داده نشود، کاهش فساد در جامعه ممکن نیست. حکومت طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفته، اما پیشتر تاکید کرده با کسانی که مرتکب فساد شوند برخورد قانونی صورت میگیرد. بیشتر در این گزارش.
برخی از شهروندان افغانستان شکایت میکنند که در بخشهای مختلف با فساد اداری مواجهند، اما از ترس نمیتوانند اعتراض کنند. یک ساکن ولایت ننگرهار و آموزگار یک مکتب که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو زودی گفت که چند پیش در تعداد از مکاتب، از جمله مکتبی که او در آن مشغول تدریس است، چند معلم و مسئول با رشوه و واسطه منصوب شده بودند که اکنون تحت پایگرد قرار دارند.
خوب دی ورستیم که در فساد عینی شاهدانی و زکه چی پدی
ما اخیرا شاهد نمونه های عینی فساد بودیم. من که در بخش مربوط به ریاست معارف کار میکنم نمیخواهم آدرس خود را بگویم، اما چند کارمند، مدیران لیسه ها و مسئولانی که با پول مقرر شده بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند، از جمله مدیر مدرسه ما. نمونه های فساد اینچنینی در این بخش بسیار است.
یک ساکن ولایت کنر نیز ادعا می کند که مسئولان محلی حکومت طالبان در بخش کمک های بشری دست به فساد می زنند. او که نیز به دلیل حساسیت موضوع خواست نام و ولسوالیش ذکر نشود، به رادیو آزادی گفت
هر بخشی که کمک می رسد ابتدا رؤسای همان بخش دخالت می کنند و پس از رسیدن به ولسوالی من شاهد بودم که ولسوال هیچگاه از بین 100 نفر کمتر از 30 نفر را برای دریافت کمک راضی نکرده است. این 30 نفر خودشان به نام مجاهدین زخمی ها و ازینه ها برداشت می کنند.
او ادعا می کند که با وجود چندین تلاش برای گزارش دهی، از سوی گروه‌های زورگو و افراد دخیل در فساد تهدید شده است. از موارد فساد تنها در امور اداری و توزیع کمک‌های بشری گزارش نشده، بلکه استخراج معادن نیز یکی دیگر از موضوعات است که ادعای موجودیت فساد در آن مطرح شده است. پیشتر ساکنان ولایت‌های تخار و بدخشان به رادیو آزادی گفته بودند که در مناطق آنها به ویژه در استخراج طلا بدون هیچ نظارت و معیار کار توسط شرکت‌های خارجی به ویژه چینی و برخی مقامات محلی و زورمندان ادامه دارد و مردم جرأت اعتراض ندارند. برخی کارشناسان مبارزه با فساد میگویند در شرایطی که هیچ نهاد ناظر سوم یا رسانه‌ای اجازه افشاگری در مورد فساد در افغانستان ندارد، این تنها مثال‌های محدود از فسادند. عزت الله ادیب، مسئول پیشین بخش نظارت بنیاد شفافیت افغانستان در جمهوری پیشین و ناظر فیلی یکی از نهادهای بین المللی در امور شفافیت، به رادیو آزادی گفت:
افغانستان که دی دولت و نړیوالو ادارو پر کارونو هیچ درمګړی نظارت نشته.
در حال حاضر اجنهاد ناظر ثالث بر امور دولت و سازمانهای بین المللی در افغانستان نظارت ندارد یا اجازه نظارت داده نمی شوند و در چنین شرایط فساد زمینه کامل دارد. در جامعه که نظارت و پاسخگوی وجود نداشته باشد شفافیت نیست و حتی مردم برای پاسخ درباره حقوق خود گرفته می شود. نه تنها دولت بلکه به دلیل نبود نظارت نهادهای بین المللی در توزیع کمک‌ها و قراردادها فساد گسترده وجود دارد.
آقای ادیب افزود: تا زمانی که قانون اساسی و قوانین واضحی برای مجازات مسئولان و کارمندان دولتی که مرتکب فساد می شود وجود نداشته باشد و نظارت گسترده و بی‌طرفانه اعمال نشود، مبارزه با فساد در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش اداری آسان نخواهد بود. رادیو آزادی تلاش کرد نظر حکومت طالبان را در مورد ادعاهای افراد مصاحبه شده بگیرد، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در این مورد پاسخ نداد. پیش از این عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که فساد در سطح محدود و در برخی مناطق وجود دارد، اما تاکید کرده بود که در این زمینه فرمان‌ها و هدایت‌های ملا هبت الله آخوندزاده رهبر خود را اجرا می‌کنند و در صورت بازداشت افراد متخلف با آنان برخورد قانونی می‌شود. این در حال است که پیش از این سازمان‌های بین‌المللی از جمله دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا بارها گزارش داده که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 2021 فساد اداری به ویژه در توزیع کمک‌ها، استخدام کارکنان، تهیه فهرست نیازمندان و تامین و انتقال کمک‌ها توسط مسئولان محلی و برخی مقامات بلندپایه حکومت طالبان ثبت شده است، اما حکومت طالبان آن را رد کرده است. افغانستان نه تنها اکنون بلکه طی دو دهه گذشته در رده‌بندی شفافیت جهانی پایین‌ترین نمرات را کسب کرده و فساد اداری از بزرگترین چالش‌ها در این کشور بوده است. سازمان شفافیت بین المللی در ارزیابی سال 2024 خود اعلام کرده که افغانستان در بین 180 کشور به عنوان کشور فاسد رتبه 165 را به خود اختصاص داده است.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر بسم پهم دارم. دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان ده باره توجه نمی کنه، هیچ رسانه ده باره کدوم حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین امیر بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از انمی بیکاری، از دست از انمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشته نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادیم به خاطر همین که وقت آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدم های تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.